بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه 329.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و الظاهر ان مراده من ذلک ان رد المعیب لما کان بفسخ المعاوضه و مقتضى المعاوضه بین الصحیح والمعیب من جنس واحد الا یزمن وصف الصحه بشیء. خاطر مبارک دوستان باشه، مرحوم علامه برای امتناع رد در جلسه گذشته دلیلیشون مطرح کرد و اون دلیل این بود که اگر رو مثال برگردونم شما رو به اصل مسئله، اگر من 100 کیلو برنج رو به شما فروختم در مقابل 100 کیلو برنج، بعد معلوم شد برنجی که من به شما دادم مثلا معیوبه، عیب داره، شما برات خیار عیب حادث میشه، اما این خیار عیب نمیتونه همراه عرش باشه، یعنی شما به واسطه خیار عیب نمیتونی از من عرش بگیری. چرا؟ چون مستلزم رواست. تو جنس در واقع واحد رو، دو شیئی که جنسشون جنس واحدن به هم دیگه معامله شده، نمیتونید عرش بگیرید. اگر این پیش شما عیب حادث پیدا کرد که این مانع دوم بود که الان محل بحثمونه، عیب حادث پیدا کرد، شما ردم نمیتونی بکنی. چرا نمیتونی رد بکنی؟ اونچه که تا به حال ما گفتیم از مرحوم علامه، این تیکه آخر که دیروز عرض کردیم، ایشون برای امتناع رد گفت آقا این رد رو اگر با عرش بدیم یه مشکل داره، اگر بدون عرش بدیم یه مشکل داره، اگر بخوای رد کنی بدون عرش کی ضرر میکنه؟ با یه ضرر میکنه. شما عیب حادث رو ایجاد کردی، میخوای شیئی که معیوبه به عیب حادثه برگردونی به بایه بدون اینکه عرشی برای عیب حادث بدی، این بایه ضرر میکنه. اگر بخوای رد کنی همراه عرش، لزم الربا. بعد لزم الربا رو ایشون اینجوری بیان کرد، گفت لعن المردود حین اذن یزید و علا وزن عوضه. خب این تا بحث دیروزمون. سوالی که اینجا مطرحه و قرار شد شما روش فکر بکنید و امروز روش مباحثه بکنیم اینه که دقت کنید، اگر دوستان این معامله داره فسخ میشه، یعنی آقای مشتری داره جنس رو بر میگردونه، وقتی جنس رو برگردون در واقع معامله فسخ شده، معامله دیگه از بین رفته، این زیاده چجوری مستلزم رباست؟ به چه بیانی مستلزم رباست؟ عرض که نمیخواد عرض کنم بده بدون رد کردن، یا آقای مشتری که نمیخواد عرش عیب سابق رو بگیره بدون فسخ معامله که شما بگید این ربا پیش میاد، اونجا ربا بودنش یه مقداری واضحه، اما در ما نحنفی چجوری ربا پیش میاد؟ این که شما گفتید لعن المردود حین اذن یزید و علا وزن عوضه، یعنی چی؟ چجوری توجیهش میکنید؟ مرحوم شیخ انصاری دوستان میخواد فرمایش علامه رو توضیحش بده، توجیهش بکنه. ببینید، ایشون میفرماید که رد معامله به فسخ معاوضه است، یعنی شما باید معاوضه‌ای که بین این دو نفر 100 کیلو برنج به 100 کیلو برنج انجام شده ها، اینو فسخش بکنی تا رد معامله اتفاق بیفته، و مقتضای معاوضه در دو جنس ربوی چیه؟ مقتضای معاوضه در دو جنسی که ربویان، ربویان یعنی چی؟ یعنی مکیل و موزون همجنس هم هستن. توی همچی چیزی مقتضای معاوضه این است که هیچ طرف ضامن وصف صحت نباشه، هیچ طرف ضامن وصف صحت نباشه. چون اگر بنا باشه ضامن وصف صحت باشه چی پیش میاد؟ ربا پیش میاد. و لذا دوستان اگر یک طرف معیوب باشه میگفتیم عرش نمیتونی دریافت بکنی، شما جنس معیوب رو گرفتی اما بابت این عیب عرش نمیتونی دریافت کنی، چون وصف صحت دوستان مورد زمان نیست در جنس ربوی، در مقابل هیچ عرشی مورد زمان نیست. چون اگر جائز بود زمان وصف صحت مشتری، عرض کنم وصف صحت مشتری میتونست همون عرش عیب سابق رو بگیره، پس معلوم میشه وصف صحت زمان نداره. رو این حساب وصف صحت دوستان در هر دو طرف، در هر کدام از دو عوض میشه مثل سایر اوصافی که در قیمت اثر نداره، که طبیعتا وقتی در قیمت اثر نداره موجب عرش هم نیست دیگه. مثال میزدم به چی؟ مثل رنگ ماشین که گاهی این رنگش با اون رنگش تو قیمت اثر نداره. خب یه همچین اوصافی را اگر کسی شرط کرده باشه بعد به شرط عمل نشه که نمیتونه عرش بگیره، چون تو قیمت اثر نگذاشته که عرش بخواد بگیره، عرشی در کار نیست. وصف صحت هم دوستان در جایی که پرداخت عرش به واسطه یه نبود وصف صحت موجب ربا میشود حکم یه همچه اوصافی رو داره. در نتیجه وقتی فسخ حاصل شد لازم است که عوضین رد و بدل بشن، کمکم کنید، بدون رد و بدل عرش، بدون زیاده و نقیصه. و به همین دلیل هم دوستان آقایون فتوا دادن، گفتن اگر تقایل اتفاق بیفته باش اشتراط زیاده و نقیصه باطله. یعنی چی؟ یعنی اگر من و شما هیچ عیبی هم در کار نیستا، شما 100 کیلو برنج به من فروختی، به 100 کیلو فرض کنید هیچ عیبی هم در کار نیست، من چه کار کردم؟ اومدم از شما درخواست کردم که آقا معامله رو فسخ کن، شما گفتی آقا من معامله رو فسخ میکنم اما تو 5000 تومان 10000 تومان باید من اضافه بدی. ها چه بسا تو معاملات دیگر کسی بتونه برای تقایل دریافتی بکنه اما اینجا نمیتونه، با اینکه شما داری معامله رو فسخش میکنی اما گفتن نمیتونی زیاده بگیری. خب درمان احنافی هم همینجوره، وصف صحت قرار شد مورد زمان نباشه، وقتی مورد زمان نیست تو فسخ به خیار شما نمیتونی زیاده بگیری. به همین دلیل دوستان اگر مشتری سمن رو دریافت کرد از بایه، باید فقط چی رو برگردونه؟ فقط همون مبیع رو برگردونه، هیچ زیاده لازم نیست. در واقع دوستان اگر مشتری برگرداند به آقای بایه عرش عیب حادث رو، این عرش عیب حادث نیست مگر به اعتباری که اون وصف صحت رو براش زمان قائل شدیم و حالی که ما ثابت کردیم که اون وصف صحت در جنس ربوی مورد زمان نیست. به این بیان ایشون می‌فرماید اگر شما بنا باشه عرشی پرداخت بکنی این موجب رباست. البته دوستان این که ایشون میگه مورد موجب رباست، این لزوم ربا تو چیه؟ دقت کنید، آیا لزوم ربا در اصل معاوضه است؟ یعنی اگر من جنسو برگرداندم با عرش، عرش عیب حادث، تو اصل معاوضه ربا پیش میاد یا نه لزوم ربا در فسخ اتفاق میفته؟ دیروز یکی از رفقا گفت نمیدونم شما توجه کردید یا نه، گفتم این ربا چجوری پیش میاد؟ گفت ربا ربای در فسخه. یعنی چی ربای در فسخ؟ یعنی خود فسخ انگار یه معامله، انگار معامله جدید نیست اما انگار خود فسخه یه معامله جدیده. من 100 کیلو برنج از شما گرفتم، 100 کیلو بهت دادم، تمام شد، بعد که این اتفاقات افتاد خاصی فسخ کنی، شما که 100 کیلو رو به من برمیگردونی انگار داره یه بیعه جدیدی اتفاق میفته. یعنی خود این فسخه حکم یک بیعه جدید رو مثلا داره. بگیم ربا تو فسخه نه تو اصل معاوضه. حالا بگیم ربا توی اصل معاوضه است یا ربا توی فسخه، ایشون میفرماد به نظر ما ربا در اصل معاوضه است نه ربا در فسخ. علتش هم دوستان این است که ما برای حرمت ربا در فسخ دلیلی نداریم، دلیل بر حرمت فسخ در ربا نداره، در حرمت ربا در فسخ نداریم. اون چه حرام است ربا در معاوضه است. ما یه ربای معاوضی داریم یه ربایه بگید، قرضی داریم بیش از این، ما ربا نداریم که بخوام بگیم دلیلی بر حرمتش وجود داره. نگاه کنید عبارت رو، و ظاهر ان مرادهو، ظاهر این است که مراد مرحوم علامه من ذلک، این من ذلک رو دوستان بزنید به همین نصف سطر آخر عبارت علامه، عبارت دیروزمون، لأن المردود حین اذن یزید و علا وزنه عوضه، این ذلک رو بزنید به این عبارت، این که گفت لزم مرد با به خاطر این که مردود حین اذن یزید و علا وزنه عوضه، مرادش چیه؟ مراد علامه اینه ان رد المعیب، یعنی وقتی مشتری میخواد این جنسی را که معیب شده به عیب حادث برگردونه به آقای بایه، این رد مبی لما کان به فسخ المعاوضه، در واقع داره معاوضه رو فسخ میکنه. خب حالا معاوضه رو داره فسخ میکنه، معاوضه مقتضاش چیه؟ میگه و مقتضی المعاوضه بین الصحیح والمعیب من جنس واحد، مقتضای معاوضه بین دو جنسی که یکیش صحیح یکیش معیب از جنس واحد اینه، الله یزمن وصف الصحه بشیء، و رو همین حسابم دوستان اون عیب سابق زمانه به عرش نداشت، از لو جاز زمانه، یعنی زمانه وصف صحت، اگر مجاز بود و ممکن بود زمانه وصف صحت در دو جنس ربوی، لجاز اخذ المشتری على عرشفی ما نهنفی، خب مشتری هم میتونست همون روز اول بگه آقا چی؟ بگه این جنس عیب سابق داشت، اون عیب سابق رو شما عرششو به من بده، ولی که ما گفتیم جایز نیست. ها؟ پس وصف صحت آقایون زمان ندارد در دو جنس ربوی، فیکون وصف صحت فی کل من العوضین نظیر سایر الاوصاف الغیر المضمون بالمال، پس وصف صحت در هر کدوم از این دوتا عوض نظیر سایر اوصافی است که مضمون به مال نیست. آقایون اوصافی که مضمون به مال نیست یعنی چی؟ یعنی اون اوصافی که بگید تو قیمت اثری ندارن، مثلا اون رنگ ماشینی که براتون چند روزه چند تا مثال زدن. وصف صحت در هر کدوم از عوضین تو بحث ما نظیر سایر اوصافی است که مضمون به مال نیست. فاذا حصل الفصل، حالا که خود معاوضه اینجوریه که وصف صحت توش عرض کنم خدمت شما زمان نداره، وجب بعد از فسخ وجب تردد العوضین من غیر زیادت ولا نقیصه، اگر میخوایم ردم بکنیم اون عرض کنم وصف صحت رو نباید بابتش عرشی پرداخت بکنیم، زیاده و نقیصه ای نباید داشته باشه، و رو همین حساب دوستان تقایل با شرط زیاده و نقیصه هم باطله، و لذا یبطل التقایل، تقایل یعنی توافق بر فسخ معامله، من و شما با رضایت، اصلا فرض کنید هیچ عیبی هم وجود نداره، خیاری هم وجود نداره، من و شما با هم دیگه توافق کردیم که معامله رو فسخ کنیم، اگر تو تقایل کسی اشتراط بکنه زیاده یا نقیصه در عهد العوضین رو، اینم باطله. خب این نشانه این است که اون زیاده و نقیصه حتی در ابطال معامله و تقایل هم جائز نیست. فاذا استرد المشتری، وقتی آقای مشتری برگرداند، استرداد کرد، گرفت آقای مشتری سمن رو، یعنی سمنش از بایه گرفت، لم یکن علیه، واجب نیست بر علیه این آقای مشتری الا رد و مقابله لاخیر، فقط اونی که در مقابل این سمن قرار میگیره باید بده، نه بیشتر. دوستان اونی که در مقابل سمن قرار میگیره تو معامله چیه؟ خود همون برنج معیوب، دیگه عرشی لازم نیست بده. فإن رد إلى البايع قيمة العيب الحادث، اگر برگرداند به بایع آقای مشتری قیمت عیب حادث رو، کدوم عیب حادث؟ همون عیبی که حادث شده، انده، این انده قید حادثه، بله بله، اندهو، بله قید حادثه، یعنی اون عیبی که حادث شده نزد آقای مشتری. خب اگر این طور شد، ان رد الى البایع قیمت العیب الحادث عند لم يكن ذلك، نمی باشد این رد الا به اعتبار کون ذلک العیب مضمونا علی بجزء من الثمن، و حالی که ما گفتیم این وصف صحت مورد زمان نیست، این تنها راهش همینه که شما بگی این مضمون بوده که برگردونده، و حالی که زمانی در کار نیست. فیلزم وقوع الثمن به ازای مجموع الثمن و وصف صحه، که اگر این اتفاق بیفته لازمش این است که ثمن در مقابلش مجموع مثمن و یک زیاده ای که اون زیاده چی باشه؟ وصف صحت باشه، اون عرش وصف صحت باشه. اینجوری خب فیان قصص ثمن عن نفس المعیب فیلزم الربا. اگر این حرفو بزنید آخرش منجر به ربا میشه. پس آخرش ما باید چیکار کنیم؟ بگیم حتی در فسخ معامله اگر ردم جائز شد، باید بگیم عرشی نمیتونه در کار باشه، چون اگر عرش در کار باشه یلزم الربا. و لذا دوستان حرف آقای علامه که از ابتدا میگفت چه با عرش چه بدون عرش هر دو مشکل داره به کرسی مینشینه. البته این لزوم ربایی که علامه گفت لزوم رباست در معامله در معاوضه، یا نه لزوم ربا در فسخ. ایشون میفرماد هر دو احتمال وجود داره، گرچه اولی مناسب تره. فمراد العلامه، اینا توضیحش رو دادم ها، فمراد العلامه قدس سره به لزوم ربا، اما این اما رو دورش خط عرض کنم دندونه دار بکش، دو سطر بعد یه امای دیگه هم داره اونم دورش خط دندونه دار بکش. یعنی مراد از لزوم ربا یکی از این دوتا چیزه، اما لزوم ربا در اصل معاوضه. یعنی میخوایم بگیم اگر شما میخوای برگردونی با عرش، اصل معاوضت میشه معاوضه ربوی، اصل معاوضت میشه معاوضه ربوی. چطور؟ از لولا ملاحظت جزء من الثمن فی مقابلت وصف صحه، اگر شما نبود که ملاحظه کردی جزئی از ثمن رو در مقابل صفت صحت، لم یکن وجه لغرامت بدل صفه، دیگه وجهی نداشت برای اینکه غرامت بکشی بدل این صفت صحت رو. ببینین اگر شما الان داری عرش صفت صحت رو وصف صحت رو میدی، این معناش این است که وصف صحت یه بخشی از ثمن رو در بر گرفته، خب این معناش همون رباست. و قیمتها رو عطف کنید دوستان به عرض کنم خدمت شما بدل صفت، غرامت بدل صفت و قیمت اون عرض کنم صفت اند استرداد ثمن، وقتی که عرض کنم داره ثمن رو بر میگردونه. خب پس یا لزوم ربا در اصل معاوضه است و اما لزوم ربا در فسخ. لزوم ربا در فسخ یعنی چی؟ یعنی تو اصل معاوضه هیچ ربایی رخ نمیده، اون ربایی که رخ میده تو چیه؟ تو فسخه. عرض کردم انگار ما فسخه رو خودش رو یه معامله دیگر میدانیم و میگیم تو فسخ ربا رخ داد. ایشون میفرماد لزوم ربا در فسخ حیث قوبل فیه، یعنی در فسخ مقابل قرار میگه در فسخ از ثمنو به مقداره من المثمن و زیاده. در واقع شما ثمن رو توی فسخ قرار دادی، این 100 کیلو برنج رو در مقابل 100 کیلو برنج به اضافه یک زیاده ای که اون عرشه ای به حادث باشه. خب بین این دوتا کدومش درسته؟ امای اول درسته یا امای دوم؟ ایشون میفهمد ول اولو اولا، یعنی ما معتقد علتشم عرض کردم براتون، علتش چیه که اول اولاست؟ چون ما دلیلی بر حرمت ربا در فسخ نداریم، اونی که دلیل بر حرمتش داریم حرمت ربا در معاوضه است یا حرمت ربا در قرض. ما یه ربای معاوضی داریم یه ربای قرضی، اون دوتا حرامه، اما ربای در فسخ رو ما دلیل بر حرمتش نداریم. خب این دوستان تا اینجا. بعد ایشون میفرماید که از این حرفایی که ما زدیم یه اشکالی مرتفع میشه. یه لحظه خوب حواست رو بده به من. ببینید دوستان، بیانی رو بعضیا برای تصحیح این مشکل مطرح کردن، گفتن آقا ما این لزوم ربایی که شما میگید ما میتونیم یه جوری مشکل رو حل کنیم. میگیم چه جوری میتونید مشکل رو حل کنید؟ اینا اینجوری بیان آوردن برای تصحیح این مشکل، گفتن آقا قیمت عیب حادث یه غرامت شرعی است، قیمت عیب حادث یه غرامت شرعی است برای اون وصف صحتی که تو دست مشتری از بین رفته و ضامنش بوده. در واقع وصف صحت در دست مشتری از بین رفته، آقای مشتری هم ضامن بوده و شارع مقدس گفته آقای مشتری حالا که وصف صحت رو بگو از بین بردی غرامت شو باید بکشی، و این غرامتی که این آقا بکشه هیچ ربطی به معاوضه نداره که بخواد معاوضه رو ربویش کنه. آخه ببینید یه وقت شما میگید معاوضه میشه ربوی، یعنی چی معاوضه میشه ربوی؟ یعنی یکی از این دوتا همجنسی که به وزن همدیگه مثلا معامله شده یه طرفش زیاده پیدا میکنه، یعنی این عرشی که میاد، میاد روی طرف قرار میگیره، یه کفر رو چکار میکنه؟ سنگینتر میکنه، لذا معاوضه میشه معاوضه ربوی. یه وقتش میگید نه ما کار به معاوضه نداره، معاوضه 100 کیلو برنج به 100 کیلو برنج بود، ربا هم توش نبود، تمام شد، معاوضه تمامه. الان اون چیزی که اتفاق افتاده چیه؟ این است که وصف صحت رو این آقا از بین برده، ضامنش هم بوده، و چون ضامن بوده الان باید غرامت شرعی بکشه. غرامت شرعی هیچ ربطی به بحث معاوضه نداره که بخواد معاوضه رو ربویش بکنه. بعدم میدونه تشبیهش کردن به چی؟ تشبیهش کردن به مقبوض به صوم. مقبوض به صوم یعنی چی؟ دقت کنید، مقبوض به صوم یعنی چی؟ مقبوض به صوم یعنی این، من یک کیسه برنج از آقای فروشنده میگیرم، میگیرم که نگاش کنم، قبض کردم که بعدن بخرم، اصلا قبض کردم از در مغازه اووردم بیام برم بذارم تو ماشین خانوادم این عرض کنم برنج رو ببینه، ببینم میپسنده یا نه، وسط را این کیسه برنج افتاد تو جوب آقا، همش از بین بر. من هنوز معامله بگو کردم یا نکردم؟ نکردم. این برنجی که من گرفتم و هنوز معامله گرفتم که معامله کنم، گرفتم که ببینم بعد بپسندم بعد معامله کنم، اینو بهش میگن مقبوض به صوم. مقبوض به صوم درست شد؟ در مثل مقبوض به صوم اگر این برنج پیش من معیوب بشه، دوچار عیب بشه، تو جوب نیفته، فقط تشخیص شد یه مقداری، به هر دلیل عیبی درش حادث شد، من میتونم 10 کیلو برنجی که گرفتم اون 10 کیلو رو برگردونم یه 10,000 تومانی هم بذارم روش، یا نمیتونم؟ ربا پیش میاد یا نمیاد؟ آقایون گفتن نه خیر اشکال نداره. این آقا میدونه چی میگه؟ میگه خب ما ننافیه مثل همینه دیگه، چطور اونجا 10 کیلو برنج گرفتی الان هم 10 کیلو برنج داری میدی با بگو یه قرامتی، اون قرامت ای به حادثه. در ما ننافیه هم همین وضعیت وجود داره، تنظیرش کردن به مقبوض به صوم، و این حرف اونجا زدن. مرحوم شیخ انصاری میفرماید بین ما نحنفی و بین مقبوض به صوم فرقه. چرا فرقه؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. ما اینو ماحصلشو بهتون عرض میکنم، چون این ماحصل از کتاب یه مقداری سخت در میاد توی عبارت عرض کنم کوتاهیش، اما لب مطلب فرمایش شیخ به نظر میرسه اینه. ایشون میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وقتی شما برنج از صاحب مغازه میگیری، این برنج که الان دست شما عیب حادث بهش رخ داد، درش ایجاد شد، ملک کیه دست شما عیب حادث دیده؟ ملک بایه است، اما دست شما عیب دید. اینجا قاعده علالیت میاد. علالیت چی میگه؟ میگه علالیده ما اخذت حتی تو عدی. تلف بشه باید عوضش رو بدی، عیبم حادث بشه باید غرامتش رو بدی، مال اونه، دست شما عیب پیدا کرد. اما تو ما نحنفی اینجوری نیست. تو ما نحنفی آقای مشتری 100 کیلو برنج رو خریده، بگو وقتی خرید میشه چی؟ میشه مالک، ملک خودش عیب حادث پیدا کرده. یعنی این عیب حادث در ملک مشتری اتفاق افتاد. وقتی در ملک مشتری اتفاق افتاد، اینجا دیگه شما نمیتونی بگی علل ید ما اخذ عدد تو تعدی، مال خودش بوده، ای با حادث هم تو ملک خودش اتفاق افتاده. عرضم کردیم قبلا که وصف صحت دوستان مورد زمان نیست، چون اگه مورد زمان باشه ربا پیش میاد، ولذا شما نمیتونید ما نحن فیه رو به مقبوض به صوم مقایسه کنید. نگاه کنید عبارت رو، یه مقداری عبارت رو پیش ببرین. و من ما ذکرنا، من ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی از این بیانی که ما برای توجیه لزوم ربا ذکر کردیم تو توجیه فرمایش علامه، از این بیانی که ما از آخر صفحه پیش اول درس امروز تا اینجا آوردیم معلوم میشه ظهر ما فی تصحیح هازا. این ما یعنی اشکالی که وجود داره. تو چی این اشکال وجود داره؟ تو تصحیح این مشکل. یعنی بعضیا انگار خواستن این مشکل رو تصحیحش کنن، به نظر ما یه اشکالی داره، با بیانی که ما گفتیم این اشکال واضح میشه. حالا اون تصحیح چیه؟ این به ان دوستان بیان چیه؟ کمکم کنید. بیان تصحیح، یعنی اونایی که خواستن این مشکل رو تصحیحش کنن که تصحیحشون مشکل داره، تصحیح اونا چیه تا بعدن برسیم به مشکلش. دقت کنید، ابدعن نمیشه چی؟ میشه تصحیح، بیان تصحیح. دو سه سطر بعد از فیه میشه چی؟ بگو، میشه اشکال به این تصحیح. از فیه میشه اشکال به تصحیح. حالا تصحیحشون چیه؟ اونا چجوری خواستن این مشکل رو حل کنن؟ اینجوری میگن چی؟ میگن به ان قیمت العیب الحادث، قیمت عیب حادثی که نزد آقای مشتری اتفاق افتاده ها، این قرامتون، یه قرامت شرعی است. برای چی؟ قرامت چی رو داره میکشه؟ قرامت است برای ما. این ما یعنی چی؟ وصف صحت. ما یعنی وصف صحتی که فوت فیده. اون وصف صحتی که در دست این آقای مشتری فوت شد، مضمونن علی مورد زمانم بود براش، نظیر مقبوضه به صوم، این قرامت اونو داره میکشه. اذا حدث فیه العیب، این اذا حدث مربوط به مقبوضه به صومه، زمانی که حادث بشود در مقبوضه به صوم عیب. عرض کردم من برنجو گرفتم به عنوان اینکه معاملش کنم، یعنی بعدن میخوام معاملش کنم، عیب درش حادث شد. خب میتونم 10 کیلو برنج گرفتم، 10 کیلو برنج به اضافه عرش عیب حادث رو بگذارم روش، پس بدم. چطور اونجا جایزه؟ در ما نحنفی هم جایزه. فلا ینزم الى المسمن حتی یسیر ازید من السمن. آقایون این قرامت، این عرش زمیمه به مسمن نمیشه تا شما به من بگید این میشه ازید از سمن، بعد ربا پیش میاد. نه آقا، سمن و مسمن یه چیزی بود تمام شد، الان اون پولی که من باید بدم بابت چیه؟ قرامت شرعیش، ربطی هم به سمن و مسمن نداره. فلا ینزم یعنی چی ینزم؟ فلا ینزم اون عرش، عرشی که این میخواد بده، اون زیاده اصلا منزم به مسمن نمیشود تا شما بخوای بگی ازیاد از سمن شد و ربا پیش اومد. خب این بیان اون آقا، جناب شیخ انصاری میفرماد این بیان اشکال داره. اشکالش چیه؟ از فیه وضوح الفرق، روشن است که فرق وجود داره. آقایون بین چی و چی فرق وجود داره؟ مقبوض به صوم و ما نحن فیه، این دوتا فرق دارن با هم. فان المقبوض به صوم انما یتلف فی ملک مالکه. آقایون مقبوض به صومی که من از فروشنده گرفتم، ها، دست من تلف شد، این تلف شده تو ملک اون آقای مالک، مالک خودش که بایه باشه. حالا که تو ملک او بوده و دست من تلف شده، فیز من و القابض، قابضی که اینو گرفته و مالک نبوده و دست غیر مالک تلف شده، ضامنشه. اما ول عیب الحادث فی المبی، اون عیبی که حادث شد در مبی. خوب دقت کنید اینجا یه مقدار عبارت لیزه، خوب دقت کنید مراد ایشون فهمیده بشه. عیب حادث در مبی تصور نمی شود زمان مشتری برای اون عیب حادث، ها؟ یعنی اگر مشتری بخواد ضامن اون عیب حادث بشه، تصور نمی شود زمان مشتری برای او به قاعده علالیت مثلا، الا بعد تقدیر رجوع العین فی ملک البایه، مگر بعد از این که ما فرض بکنیم این برگشته به ملک بایه. اگر این برگرده به ملک بایه و بعد من مشتری وقتی عیب را حادث کنم که تو ملک بایه بوده، اونجا علالیت میاد، اونجا شما میتونه بگی ضامنی. اما فرضمون این است که این کی عیب حادث ایجاد شده در این عرض کنم مال، وقتی که ملک خود مشتری بوده، تو ملک خودش عیب حادث شده. دقت کردید چی عرض کردم؟ ول عیب، برگردید به عبارت، ول عیب الحادث فی المبی لا یتصور زمان المشتری لون عیب حادث الا بعد از فرض رجوع این در ملک بایه و بعد از فرض تلف، این تلف را عطف به رجوع کنید، و بعد از فرض تلف وصف صحت از اون این و مبی فی ید المشتری، که بگیم این عیب حادث ایجاد شده در ید مشتری، اما زمانی که مال ملک کی بوده؟ ملک بایه بوده. اگر این اتفاق می افتاد، بله ضامن بود. اما فرضمون که این نیست که آقایون، فرضمون این است که وقتی عیب حادث ایجاد شد که این مبی در دست مشتری بود و ملک مشتری هم بود، ملک خودش بوده و لذا این اون موقع زمان نداشته. فاذا فرض ان صفت الصحه لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضه، که ما قبلا ثابتش کردیم، وقتی فرض شد که صفت صحت در مقابل جزئی از مال در عقد معاوضه قرار نمیگیره، چرا قرار نمیگیره؟ للزوم ربا، چه قبلا ثابت کردیم. وقتی اینطور شد فیکون و تلف این وصف صحت فی ید المشتری که نسیان العبد الکتابه، این میشه مثل نسیان عبد الکتابت. رو دوستان بزرگواری یه لحظه من دقت کنید، این دو جاییشون مرحوم شیخ اینو میگه، حواست به من باشه. ببینید این مثال ایشون چیه. اگر من یه عبدی رو گرفتم، یه عبدی رو خریدم، این عبد کتابت بلد بود، کتابت بلد بود، من حالا به خیار یا به هر دلیل من خواستم اینو پسش بدم، اختیار دارم، خیار حیوان دارم، تو سه روز اول عبدو پسش بدم. تو این سه روز این آقای عبد چی شد؟ کتابت رو یادش رفت. آیا جور یاد از نسیان کتابت عبد رو من مشتری باید بکشم یا نباید بکشم؟ ایشون میفهمن نباید بکشیم. مثل وصف صحت در مانحرفی، وصف صحت رو این آقا نباید جور بکشه، مثل نسیان عبد کتابت رو. فیکون تلفها فی ید المشتری، مثل این مثال، لا یستحق البایع عند الفصل قیمت اون وصف صحت رو. یعنی بایع هنگام فصل قیمت اون وصف صحت رو مثل همین نسیان استحقاق نداره و لازم نیست مشتری بهش پرداخت بکنه. والحاصل ان البایع، حاصل این که آقای بایع لا یستحق من المشتری، استحقاق نداره از مشتری، یعنی نمیتونه از مشتری بگیره الا ما وقع مقابلا به ثمن. آقایون با یه وقتی ثمن رو میده به مشتری فقط چی رو میتونه ازش بگیره؟ ما یقابل به ثمن رو. ما یقابل به ثمن چیه؟ خود مثمنه، نه اون زیاده، چون اگه زیاده رو پاشو بکشی وسط ربا پیش میاد. الا ما وقع مقابلا بالثمن و هو نفس المثمن من دون اعتبار صحته جزءا، بدون اینکه ما معتبر بکنیم صحت اون مثمن رو به عنوان جزء، یعنی صحت رو جزء قرار بدیم، بگیم حالا که صحت از بین رفته باید غرامتش رو پرداخت بکنه. فکأنه باع عبدا کاتبا، گویا این آقا یه عبد کاتبی رو فروخته. فقبضه المشتری، آقای مشتری عبد کاتب رو قبض کرد. ثم فسخ، بعد فسخ کرد یا تفاسخ، تفاسخ اتفاق افتاد بعد نسیان العبد الکتابه. ولذا چطور در نسیان عبد کتابت رو این آقا ضامن نیست، مشتری ضامن نیست، وصف صحت رو هم ضامن نیست، مثمن رو بر میگردونه بدون اینکه بخواد غرامتی پرداخت بکنه. تمام میرسیم، میرسیم دوستان. ببینید ما عرض کنم بحث بعدیمون همینه، بالاخره آخرش، حالا بخاطر لزوم ربا شما فرمودید نمیتونی اینو برگردونی، عرض که جایز نیست، عرض کنم از اون بر رد بدون عرش هم جایز نیست، یعنی نه رد با عرش نه رد بدون عرش، هیچ کدوم جایز نیست. آخرش ما چه کار کنیم؟ یعنی آخرش این مشکل رو چجوری حل بکنیم؟ چون هنوز ورود پیدا نکردیم، بحث بعدیمون همین الان میرسیم. اجازه بده تو این سطح میبخ.
جناب شیخ فرمودن که به خاطر اینکه عرش نمیتونیم بدیم چون روالا به میاد، پس وصف صحت مطلقا اصلا تو معامله،
تو معامله که ربوی باشه
شرط نیست،
مورد زمان نیست.
این ربا کجا لازم میاد؟
خب تو این طرف واقعا ربا لازم نمیاد، توی فصل ربا لازم نمیاد، ما چرا دو طرف نمی نفت میکنیم؟ خب با بیان ایشون که ربا لازم میاد، اون نظر شماست. مرحوم شیخ انصاری میفرماد در اصل معاوضه ربا لازم میاد، چون جنس جنس ربوی است. تو جنس ربوی هم از اول این آقا پیشو به تنش مادیده که وصف صحت اینجا. آقای من از شما سوال میکنم، 100 کیلو برنج هاشمی درجه 1 که کیلو 15000 تومان شما دادی، 100 کیلو برنج تایلندی درجه 3 کیلو 2000 تومان گرفتی، این کیفیت اینجا نقش داره یا نداره؟ نداره. نمیتونه 100 کیلو بده 101 کیلو بگیری. معلوم میشه توی جنس ربوی شارع لحاظ این کیفیت و وصف صحتی که بخواد عرش به دنبال داشته باشه نکرده. ایشون اینجوری میگه. آره، این حرف ایشون. خب دوستان بزرگوار، این بحث رو من شروعش بکنم، دقت کنید. ببینید آقا، ما ضرر مشتری رو اگر بخوایم بگیم آقای مشتری نه حق رد داره و نه حق عرش، ها، این ضرر مشتری رو چجوری باید تدبیرش بکنیم؟ شما میگید این آقای مشتری دندون رو جیگر بگذاره، ها، نمیتونه برگردونه، به خاطر که اگر برگردونه با عرش برگردونه مشکله، بدون عرش برگردونه مشکله، خب باید نگه داره دیگه. خب حالا که نگه داشت این آقای مشتری، اون عیب سابق رو چیکارش کنه؟ به قول آقا میفرمان خب آقای مشتری ضرر میکنه به خاطر اون عیب سابق، این ضررش رو میخواد چجوری حلش کنید؟ یعنی آقایون علما چه فکری کردن برای این؟ از این طرف میگید نه مشتری میتونه رد بلا عرش بکنه، نه میتونه رد معل عرش بکنه، حالا که ای به حادث پیش اومده ها نمیتونه رد کنه. خب حالا که نمیتونه رد کنه، اون ضرری که میکنه که میخواد جبران بکنه، ما چه کارش کنیم؟ یه عده اومدن اینجوری حلش کردن، گفتن بالاخره چون ما لازرر رو هم داریم، آقای مشتری اگر بگیم نه تو میتونی رد کنی با عرش، نه میتونی رد کنی بدون عرش، ضرر میکنه، اینجا میایم یه کاری میکنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب، دارم یه مقداری چیزیش میکنم، عرفیش میکنم، محاوره‌ایش میکنم، نه سیخ بسوزه نه کباب، چه کار کنیم؟ میگیم از این طرف به آقای، دقت کنید، به آقای مشتری حق رد میدیم، ها، به آقای مشتری حق رد میدیم، اما برای این که بایعم به واسطه عیب حادث ضرر نکنه، میگیم قیمت عیب حادث رو هم آقای مشتری بذاره رو این برنج بده به آقای بایع. اینجوری نسیخ میسوزه نه کباب. چطور نسیخ میسوزه نه کباب؟ از طرفی آقای مشتری تونست رد بکنه، یعنی جبران اون عیب سابق رو میکنه، اگه نمیخواد با عیب سابق نگرش داره برگردونده دیگه، اختیار بهش دادیم که برگردونه، مشتری ضرر نمیکنه. بایم به خاطر عیب حادث ضرر نمیکنه. چرا؟ چون به مشتری گفتیم شما میتونی پولشو بدی، قیمت اون عیب حادث رو پرداخت بکنی. ایشون میفرماد که خب این عرض کنم خدمت شما حرفی که اینجا میشه زد، میگم خب باز که شما برگردوندیمون سر خونه اولمون که، پس اون لزوم ربا رو چیکار میکنی؟ ایشون یعنی این کسی که قائل به این حرفه، یه توجیهی دوستان برای اون عرض کنم خدمت شما لزوم ربا میاره که مرحوم شیخ میفرماد اون توجیه رو ما قبلا هم گفتیم مورد پذیرش نیست. این اولیشو بخونیم تا بعد راه دومش نگاه کنیم. ثم ان صریح جماعت، صریح جماعتی از اصحاب اینه، عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه. صریح جماعتی از اصحاب این است که اینا حکم نکردن بر مشتری به صبر، این صبر یعنی همون دندون رو جگر گذاشتن به خاطر عیبه بگو سابق، یعنی حکم نکردم که مشتری باید صبر بکنه بر معیب، دندون رو جگر بگذاره، بگیم تو که نمیتونی رد کنی با عرش، نمیتونی رد کنی بدون عرش، پس دندون رو جگر بگذاره، عیب سابق رو به جان بخر. اینا گفتن نخیر، ما حکم نمی کنیم بر مشتری به صبر بر معیب مجانن فی ما نحن فی. پس چه کار میکنید اگه صبر نمی کنید؟ حکم نمی کنید. میگه فذکر فی تدارک ضرر المشتری وجهین. آقایون دقت کنید، تدارک ضرر مشتری به خاطر عیب سابق، یعنی حالا که گفتیم عیب حادث ایجاد شد و مشتری به واسطه این عیب حادث نمیتونه رد کنه معل عرش، نمیتونه رد کنه بلا عرش، پس باید صبر کنه دیگه، اما صبر کنه ضرر میکنه به خاطر اون عیب سابق. اقتصر فی المقصود علی حکایت هما، اکتفا کرده جناب شیخ طوسی در مبسوط بر حکایت این دو وجه. این که این میگه اکتفا کرده یعنی خودش نظر نداده، فقط این دو تا وجه ذکر کرده و رد شده. حالا اولیش چیه؟ ما اولیشو بخونیم، دومیش هم انشاءالله میمونه برای جلسه بعدمون. احد هما جواز رد المشتری للمعیب مع غرامت قیمت العیب الحادث. گفتن جائزه که، یعنی برای این که مشکل رو حل کنیم، ما بگیم جائز است آقای مشتری رد کند معیب را، البته با غرامت قیمت عیب حادث، با غرامت قیمت عیب حادث. لما تقدم الیه الاشاره، به همون بیانی که سابقا عرض کردیم، این تقدمه همین صفحه پیش گفتیم، ما امروز گفتیم من ان عرش العیب الحادث فی ید المشتری، فی ید المشتری رو قید حادث بگیرید. اون عرش عیبی که تو دست مشتری حادث شده نظیر عرش عیب حادث در مقبوض به صوم است، که کی میگفت دوستان؟ تو اون پاراگراف از پایین، پاراگراف دوم صفحه پیش، مما ذکرنایی که عرض کنم خوندیم، اونجا میگفت، میگفت این نظیر مقبوض به صوم فی کونها قرامت طالف مضمون علی المشتری، در این که این قرامت، قرامتی که آقای مشتری داره به بایه به خاطر عیب حادث میده، این قرامت طالف است. طالف چیه دوستان؟ همون صفت صحتی که طلب شده. مضمون بر مشتری هم بوده لا دخل له فی العوضین حتی یلزم ربا، اصلا دخلی برای او در عوضین نیست تا این که بخواد لازم بیاد ربا، که خب طبیعتا شیخ انصاری هم میگه ما ردشو قبلا بیان کردیم. حالا راه دوم چیه برای اینکه ما مشتری رو نگذاریم ضرر بکنه؟ این دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله.